وجدان علمی دانشگاهی ما و شما باید مراقب باشه که با شعار خوب شعار خوبتر رو حذف نکنی، با شعار خوب شعار بد رو حذف کن. شما دقت کن، هیچ وقت در دنیا کسی با شعار بد به جنگ شعار خوب نمیاد، با یه شعار خوب میاد به جنگ شعار خوب. مثلا میخواد آزادی تو سلب کنه، با شعار استبداد که نمیاد که، مثلا با شعار امنیت میاد. امنیت هم خوب دیگه، ارزش داره، باش به اسم امنیت آزادی تو سرکوب میکن. از اون طرف میخواد امنیت اجتماعی رو به هم بزنن، جنگ داخلی درست کنن، با شعار آزادی میاد. با شعار ناامنی که نمیاد که بگه من میخوام ناامن کنم. یا دعوای استقلال و آزادی، به اسم استقلال آزادی رو سرکوب کنیم، به اسم آزادی استقلال رو نفی کنیم. اتفاقا تو قانون اساسی صریح آمده اینا، دیده نمیشه، رعایت نمیشه. استقلال و آزادی علیه هم که نباید تعریف بشن. مثل جمهوری اسلامی که یه دنیا جمهوریت رو از اسلامیت جدا میکنن. جمهوری اسلامی یک پدیده است، تبدیلش میکنه به یک عبارت پارادوکسیکال، یعنی دو تا پدیدهش میکنه متعارض با هم. شما طرف جمهوریت یا اسلامیت؟ ما جمهوریت و اسلامیت اینجا نداریم. اینجا جمهوریت با تعریف اسلامی، نه جمهوریت با تعریف لیبرال یا سوسیالیستی یا فاشیستی، با تعریف اسلامی. و اسلام است که حاکمانش منتخب مردم باشن. قبل از انتخابات و دموکراسی و صندوق رای، همون هزار سال پیشم، رزن ناس به تعبیر روایات، رزن عامه، رزن ناس، بیعت عمومی، بیعت ملاک بود. هر کس سرکار می‌خواست بیاد، چه حسین چه یزید، از بیعت مردم رو باید می‌گرفت، بیعت قبایل رو باید می‌گرفت، به زور نمی‌شد. این از قبل بود مسئله رزن ناس، لذا عوام فریبی هم از قبل بود. اما شیوه احراز رضایت مردم یا اکثریت مردم برای مصداق حاکم، شیوهش در دورهای مختلف جوامع مختلف متفاوته. اون زمان بیعت بود قبیله ای، الان بیعت ها صندوق رأی حزبی. کار رئیس قبیله های اون موقع رو رؤسای احزاب الان میکنن. مگر رؤسای احزاب لیست میدن؟ همینطوری کلی میگن آقا به اینا رأی بدید، شورای شهر اینا رأی بدید، مجلس اینا رأی بدید. معلومه که نمیگن، میگن مثلا ما به تو اعتماد دادیم، خیلی خوب رأی بدید. قبلا هم همینطور بود، بیعت هم همینجوری بود. رئیس قبیله میگفت با فلانی بیعت میکنیم، همه میگفتن بیعت. مگه الان معلوم که رأی میدن مجاری دنیا؟ مگه میشناسن تک تکی افراد رو که اینا آدمای واقعا علمی، عملی، اخلاقی، اینا همه کاملا واردن و صالح ترین فردن؟ همچنان نظام انتخاباتی الان هم بیعت و قبیله ایست. مطابق بیعت با دست میدادن اونجا رو دست، الان کاغذ میدازن تو صندوق. اون موقع رئیس قبیله میگفت، الان رئیس حزب احزاب میگن. تفاوتی نکرده از اینجا. اما وقتی امام گفت که بگید جمهوری اسلامی، یعنی حکومت اسلامی، همین رو چون شعار مردم میدادن استقلال آزادی حکومت اسلامی، این بود شعار اول. بعد امام اعلام کرد بگید جمهوری اسلامی، یعنی ما حکومت اسلامی در زمانهای مختلف به شیوه های مختلف ممکنه اجرا بشه که باید دو قیدش رعایت بشه، مردمی باشه و محتواش اسلامی. الان به چه شیوهی؟ الان به شیوهی که در دنیا مرسومه. این شیوه نامشروع نیست، دموکراسی انتخاباتی نامشروع نیست، حرام نیست. و اگر در چارچوب ارزش‌های لیبرال باشه میشه لیبرال دموکراسی، مشکل پیدا می‌کنه. در چارچوب فاشیسم باشه، از توش هیتلر رأی می‌گیره میاد. می‌دونید هیتلر همیشه خیلی در چندین انتخابات حزبش رأی اول آلمان آورد. روش دموکراتیک بود، کاملا دموکراسی بود. اگر هم سوسیال دموکراسی باشه، دموکراسی در چارچوب سوسیالیسمه، ارزش‌های سوسیالیستی، نه لیبرالی مثلا. خب اینجا هم گفتم جمهوری و دموکراسی در چارچوب و با تعریف اسلامی. خیلی خوب، حالا اگر شما آمدی شعار سازندگی را یا شعار اصلاحات رو یا عدالت را یا اعتدال رو که همه شعار خوب و درستیه، اما از چارچوب در آوردی، از پاشنه در آوردی، در برابر یک شعار مبنایی تر قرار دادی، یعنی خواستی به اسم اینا مثلا یا عدالت اجتماعی رو یا آزادی رو یا استقلال رو یا دفاع از مستضعفین را و اینا رو به کوه بزنی کنار، همینجا شعار خوب بشه شعار بد. هیچ کس با شعار بد به جنگ شعار خوب نمیاد. آقا یزید وقتی می‌خواست سید الشهدا رو بکشه، سخنانش رو ببینید، شما خطبه سید الشهدا رو شنیدید، خطبه یزید رو نشنیدید؟ اینقدر مدنیه، میگه چیکار به حسین میگه پسر پیغمبر، چیکار داری، چرا شلوغ می‌کنی، چرا می‌خوای مردم به جون هم بندازی، چرا جنگ داخلی رو می‌ندازی، چرا می‌خوای براندازی کنی حکومت رو، چرا قانون شکنی میکنی؟ اصلا خارجی به اینا گفتن خوارج دیگه. خوارج یعنی براندازان، خروج خارج یعنی کسی که خروج میکنه قیام مسلحانه میکنه علیه قانون و حاکمیت موجود. امام حسین اینا گفتن شما جمع خوارجه، علی با علاجب علی معاویه علی علی ابن ابی طالب سخنرانی کرده. ببینید با حرفای قشنگ به جنگ حقیقت میامدن نه با حرفای باطل. قرآن میفرماد مشرکین وقتی انبیا میامدن، پیغمبر اکرم آمدن، مشرکین چی گفتن؟ وقتی که موسی آمد فرعون چی گفت به مردم؟ گفت اومده مقدساتتون رو ببره، اومده نظم زندگیتون و امنیتتون رو میخواد به هم بریزه، اومده با خدایانتون با مقدساتتون طرف شده. نمیگه که اینا موسی آمده شما رو نجات بده از دست من. همین حرفی که الان آمریکا چی میگه به جریان انقلابی؟ میگه تروریست، وحشت افکن. ایران رو میگه یاغی، انقلابی رو میگه یاغی. خب که این خطر مهمه. میبینید انقلاب زدائی و انقلاب ربائی چه از طریق تحریف چه از طریق انحراف خطر جدی بوده. توی یکی دو دهه آینده هم برای جوان ها باید کاملا مطرح باشه. این خطر اصلا منتفی نیست و این پیروزی هایی که به دست آمد برای نسل جدید افتخار آفرین هست، ولی تنها افتخار آفرین نیست، مسئولیت آفرین هم هست. گذشته را دشمنان ما و شما اونجوری که دلشون میخواد مینویسن. الان میدونیم مکرر داره کتاب های تاریخ و خاطرات قلابی تولید و منتشر میشه در خارج و داخل. یعنی اتفاقات 40 سال گذشته و خود سال 57 و در این 60 از زبان سلطنت پهلوی ساواکیا دروغای بزرگ تو سه تا کتاب چاپ شده به قلم رضاخان. رضاخان وقت مرد سواد نداشت، یک سفرانی مطلب نوشته به سفیر انگلیس که آقا ما که غلط کردیم داریم میریم، اقلا این بچه همون بذاریم باشه و اینا. سفیر انگلیس به محمد علی فروغی میگه این چی رو براش کلاس گذاشتیم؟ یک سفرانی نوشته در 12 تا غلط املایی داره. بعد کتاب نوشتن به قلم رضاخان، نویسنده رضاشاه پهلوی. آدم میخونه بابا عجب آدم عمیق و دقیقیه که من مطمئنم خط اولش رو تا آخر خط نمیتونسته بخونه. آدم مافنگی، تریاکی، شرابخوار، بیسواد، دیکتاتور، آدمکش، اینو کردن شاه ایران. حالا ببین الان این ساواکی ها، سلطنت طلب ها، این بهایی هایی که تو حکومت شاه تورسیانش بودن رفتن خارج، ببین چه فراماسون ها اینو چه چیزا می‌نویسن. دروغ زد به توان هزار، زد به توان صد هزار. بعد کمونیست ها که امام گفت آزادن حرف بزنن بعد انقلاب، و واقعا آزاد بودن. همه جا توی کشور شما ده ها روزنامه مارکسیستی داشتید، حتی کمونیست های آمریکایی. بعد تو کردستان و بلوچستان و کجا جنگ ترکمن سرا جنگ مسلحانه را مینداختن. تو همین تهران تو دانشگاه تهران بیانیه میدادن، تو تهران هم روزنامه چاپ میکردن. تا جنگ مسلحانه نکردن که کاملا حرف میزد، حرفشون آزاد میزدن، توهین به همه چی هم میکردن. امام به وعدش عمل کرد، اینا عمل نکردن، جنگ مسلحانه را انداختن. اینا منافقین 17000 آدم کشتن، از بهشتی و رجایی تا سبزی فروش کف خیابون. تو مغازش عکس امام بود، نارنجک مینداختن تو مغازه. همین دهه 60 چطور تحریف کردن؟ اقدام ها و فلان. نمیگه کی اینا که تو زمان جنگ تو ارتش صدام علیه مردم ایران میجنگیدن، پول میگرفتن، فیلمش هم که منتشر شد. چجوری پول میگیرن؟ گرای موشک میدن. 17000 آدم کشته. منافقین تاریخ دارن مینویسن، سلطنت طلب ها مینویسن، کمونیست ها مینویسن، ماسونی ها مینویسن، بی بی سی و بی او ای و اینا هر سال مخصوصا دهه فجر اونا هم شروع میکنن از اون انقلاب و پهلوی و طول اینا مرد قشنگ معرفی کردن. اتفاقا این طرف کمترین معرفی ها که ظلم بزرگ در حق این انقلاب و این شهدای انقلاب دارن، گذشته رو برای شما اونطوری که میخوان مینویسن، جای سفید و سیاه رو عوض میکنن، جای شهید و جلاد رو عوض میکنن. حتی کم کم ممکنه بدونه که توهین کنن به گذشته، بگن خب حالا به گذشته ها صلوات، آن قابل انکار نیست، ولی نتیجه های شوم بگیرن. یعنی مثلا به نسل بعد یک دهه دو دهه دیگه بگن که ای ایرانیان شجاع تسلیم شدید. یعنی شجاعت تسلیم شدن داشته باشید. شجاع عزیز دیدید با کلمات فرمز تقیزاده تو مجلس مشروطه گفت من اولین کسی که بمب غرب زدگی رو منفجر کردم. این شجاعت گفتن غلط کردن رو داشته باش. این چیز شجاعتیه که مضمونش درست عکس ظاهرشه، باطنش عکس ظاهرشه. یه وقت میگید در یک مواردی خطا تو روش بوده، خطا پذیریه، انسانه، بشره. خود امام هم در چند مورد گفت من اشتباه، چون من اصلا اشتباه کردم، حکومت رو دادم دست بازرگان و لیبرال های مذهبی، اشتباه کردم. اینا انقلاب شناس نبودن، انقلابی هم نبودن. یه وقتی که میگی نه تجدید نظر، نه تجدید نظر طلبی، یعنی کل مبنات باید بگی غلط کردی. قرآن میفرماد لن ترضا عنک، پیغمبر میفرماد که یادت باشه اینا هیچ وقت از تو راضی نخواهند شد تا ابد، هر چند حرفا تو پس بگیری باشون همراهی کن راضی نمیشن، تا نابودت نکنن راضی نمیشن. اینا با اصل این دین مشکل دارن، با اینکه کسانی میگن ما مستقلن هستیم با این مشکل دارن. یه روز یادتون باشه میگن، دارن هم میگن ای ایرانیان شجاع گذشتتون خیلی خوب بود دیگه، بس شجاعت تسلیم شدن داشته باشید. خب نسل جدید بچه‌ها باید بدونن اگر شما پرسیدن انقلاب و انقلابیون تو 4 دهه چه کردن، شما سرتون رو بالا بگیرید بگید چه ها که نکردن، خیلی کارهای بزرگی کردن این شهدا، این بچه‌ها مسیر تاریخ رو عوض کردن. این ایران با ایران همه قرن‌های گذشته متفاوت شده. امروز قدرت اصلی ایدئولوژیک تمام مستضعفین جهان شده، ابرقدرت منطقه شد. دشمنم که سریع میگه دیگه، کیسینجر گفت که ایران الان دوباره شده ایران زمان کوروش و داریوش، ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت اصلی جهان شده، منطقه با ایدئولوژی انقلابی حرف کیسینجر دیگه. کیسینجر طراح صلح عرب اسرائیل بود، کیسینجر یک ایدئولوژیست و نظریه پرداز صهیونیست امریکاست. من بچه بودم این همین سنی بود زمان شاه، درست همین سنی بود و ما داریم پیر میشیم بیشم سفید شده باز همین سنی بود و همینطور راجع به مسائل بحث میکنه، حرفاش هم مبنای تصمیم سازی های امریکا هر جمله هست. بله حقوقای نجومی رو دولت اعلام کرد قانونیه. خب من که نمیدونم از اونا گفت، من که نگفتم. اگر کسی به قانون اساسی ما درست نگاه کنه این خلاف قانون اساسیه. قوانین ریزش رو من ندیدم، نمیدونم کدوم طبق کدوم قانونه، من نمیدونم، ولی من عقیده دارم خلاف قانون اساسی ماست، خلاف شعارها و مبانی انقلاب اسلامیه. مخصوصا که در دو سه مورد دیدم خود طرف نامه نوشته به خودش که رئیس محترم عزیز من در این شرایط اینا هستم با اضافه حقوق این جانب موافقت فرمایید، بعد خودش اومده گفت این برای میز نشسته نوشته موافقت میشه. جدی من خودم دیدم این نامه، نمیدونم جعلی بود یا واقعی، ولی دیدم خودم رو طرف دو تا مسئولیت داشت تو اداره، خودش به خودش نامه نوشت برای خودش حقوق نجومی چیز کرد که نظر قانونی دیگه حلال داره. حلال که نه، حلاله، حلال از حلال هم بهتره. نه به نظر من خلاف بود، خلاف مبانی انقلابه، ولی اینا اگه خلاف قانونی دارن باید مجلس حل کنه. استدلال اینا اینه، میگن بعضی از این مدیرانی که ما داریم اینا اگر برن تو بخش خصوصی 10 برابری پول در میارن، ما قوی هم مثلا ما اینا رو برای که نگرشون داریم که کار دولت بکنن دیگه، اگه به این مثلا ندیم این اصلا نمیمونه، چون این خودش میگه من بیرون شرکت دارم با شرکت خودم مثلا ماهی 200-300 میلیون در میارم. استدلال دولت اینه، میگه اینا همشون نابغه هم، اینا دیگه اصلا مثل اینا نیست. اولا که خب اگه نابغه هم کو خروجی های نبوغشون توی چند سال، خب ما این نبوغ رو باید ببینیم، مگه همین گوشت کیلویی 120 هزار تومان حاصل این نبوغ باشه؟ نبوغشون ما از کجا بفهمیم چقدر نابغه هم؟ میزان نبوغ اگه نابغه هم که خب این به نظر مدیریت غیر نابغه احتمالا کارآمدیش بیشتر میشه از مدیریت های نابغه فکر میکنم. اما فرض کنیم که درآمدشون بالاست، کی گفته بیان تو حکومت برو کاسبی تو بکنه، برو توی بخش اقتصادی با برای دولت تو اونجا نه به عنوان وزیر و رئیس و اینا، برو اونا کار کن. تو حکومت اسلامی مسئولین حکومت اسلامی نباید 1000 میلیارد پول داشته باشن. امام گفت کسی که رفاه زده عیاشه این اصلا نمیفهمه فقیر و گرسنه آواره بی خانمان چی میکشه، این نمیفهمه تو لوله آب خرمشهر گل میاد گرمای 40 درجه یعنی چی، این نمیفهمه تو سر پل زهاب زلزله میشه خونه خراب میشه و زیر یک چادر تو آب گل تو زمستون نمیدونه اصلا تا حالا سرما نخورده، زمستون اینقدر گرم خونه که پنجره ها رو با میکنه. امام گفت نگذارید اینا که تو زندگی اشرافی هم تو جمهوری اسلامی مسئولیت های رده یک و دو اینا برسن، این رو هست برای که علت اصلاش اینه که شما درد اینا رو نمیبینید نمیفهمه اصلا.
این دولت میگن اینا میرن خصوصی و پول بیشتره، اصلا پولکی ها نبوغ هم خود رو میگن برن دیگه که پول بگیرن بیشتر، نبوغشون نبوغ و پاکی رو خدا داده این زباقه علمه نشد، راست میگم خدمتش رو بهتر میگم
باشم بگم لحف قشن میگم جدی ها میگه اصلا فرش کن نابغه هم. خب اگه مسلمانی نبوغ توید سودشو مردم بخورن نه تو که.
فهمیدن نقش حوزه و دانشگاه چیست، هم در حوزه معرفت بخشی، هم در حوزه مطالبات، هم در حوزه تعریف مصادیق و طرح و برنامه، دادن برنامه اجرایی اینا لازمه. ما داریم مسئولینی که واقعا میخوان عدالت اجرا کنن، بلد نیست، نمیدونم چیکار باید بکنن الان که عدالت بشه. دیگه اینکه فهمیدن راهکار کاربردی چیست، کاربردی دیگه طرح درست، نظارت درست، برنامه درست و پاسخگویی، این طرحش دیگه. حالا جزئیات چی دیگه؟ رهبری در سخنرانی رسانه‌ای در ایام نوروز در مشهد گفتن عدالت هست ولی توقع بیش از این است. خب بله، این 30-40 سال برای عدالت خیلی کار شد. اصلا طبقات در جامعه بخش مهمی زیر رو شدن. بخشی از مردم که الان میبینید مرفهن، اینا 20 سال پیش گدا بودن، فقیر بودن. بخش‌هایی از مردم که تو روستاهای محروم بودن، حالا تو روستاهای مرفه، روستاش جاده نداشت، آب نداشت، برق نداشت، الان پهنای اینترنتش بیشتر چرا نمیکنه. خب بخشی از عدالت همین است دیگه، یعنی ده ها هزار روستا آب، برق، جاده کشیدن، میلیون ها نفر گرسنه، طبقات پایین بودن، مرفه شدن. یک کسایی الان اومدن تو دانشگاه ها دکتر و اینا شدن که اینا پشت کوه بودن. اصلا تو خواب شبش هم پدر مادرش نمیدید بچه ما 20 سال دیگه دکتر بشه و میره وزیر میشه، وکیل میشه. خیلی اتفاقات افتاد. آبادی شهرها الان خیلی از شهرها واقعا پایین شهر و بالا شهرش مثل همه خیابونا. پس کار زیاد شد. اما دو تا مشکل داریم. یک، قانون اساسی ما اسلام میگه شما حد یقف ندارید، هیچ وقت نباید بگید بسه. این خط ته نداره. دو، خب تو این 30-40 سال باز یه طبقات فقیر دیگه‌ای پیدا شده. بله، میلیون ها نفر 20 سال پیش فقیر بودن، الان امکانات خوبی دارن، تو روستاها بودن، شهرستانها بودن. اما الان هم باز ما چند میلیون افراد به خانواده هایی داریم که اینا گرفتارن، امکانات لازم برای یک زندگی متوسط رو بلکه ندارن. اینا هم باید مشکلشون حل بشه. آیا میتوان منتظر وضعی بهتر از وضع موجود باشیم؟ همجوری بشینی و منتظر باشی؟ منتظر باش. اما هر کسی به وظایفش عمل کنه، از جمله شما تو دانشگاه باید مطالبه کنید، باید نظارت کنید، تو حوزه‌های مختلف باید بگید آقا عدالت چی شد، تو حوزه حمل و نقل، تو حوزه مالیات، تو حوزه سیاست باید مطالبه کنید، شما باید امر به معروف نهی از منکر کنید. خودتونم هر وقت یک کاری شدین بعد نگید دیگه نه ما این حرفا رو برای بقیه زدیم، حالا خودمون فعلا. یه نفر از همینایی که چند وقت پیش اختلاس کرده اینا، این 20 سال پیش 30 سال پیش هم عین شما همجا نشسته بود، مظلوم نمایانه، مظلوم بازی میکرد، از عدالت حرف میزد، آقا چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. خب 20 سال از زمان گذشته، خودش شده رئیس یک جا، تا دستش رسید خودش بالا کشید. شما جون ما بالا نکشین، فرد کاری شدین اینجا، حق مردم رو نخورین، چون بعدن توجیه میکنه ها، میگه فلانی فلانی خورد من نخورم، میگه بیت المال آقایی همه هست، سلام آیم به گوشه ایش، این حق من، کی گفته حقته؟ یکی زمان امیرالمومنین از همین افراد خوش سابقه بد لاحقه 20 سال خدمت فداکاری به محرومین خطر فلان جبهه اینا، بعد گذشت رو دید سنش رفته بالا و شکم اومده بالا و عروس داره داماد داره اینا، بعد گفت آقا سهم ما چی؟ این همه ما بدبختی کار نوکری مردم میکردیم، خودمون چی؟ بچه هم یه خونه ندارن، چی ندارن فلان. گفت خب بشه دیگه، خدمت بسه، از این به بعد که من باید به خودمون برسیم. بالا کشید و در رفت، پناهنده شد به آمریکا و کانادا، اون موقع که معاویه بود، پناهنده شد به معاویه. حضرت امیر نامه نوشتن بهش که از بند کفشتم پستری، بی‌ارزش‌تری، تو از یه خانواده درستی بودی، اون سوابقت چی بود، اینا چیه، تو آدمی؟ بعد از تمی میگن حتما با خودت گفتی بیت المال این همه پول توشه، حالا ما همه گوششو برداریم به جایی بر نمیخوره. فرمودن اما میدونی اونی که برداشتی با خودت بردی چی بود؟ لقمه نان یه بچه یتیم بود، سهم زندگی یک پیرزنی بود که سرپرست نداره و ما باید از بیت المال حقشو میدادیم، لقمه را تو دهن اینا کشیدی بیرون بردی و دستم به تو برسه با همون شمشیر تو را خواهم زد که هر کی رو باش زدم به جهنم رفت. حالا که در رفتی پناهنده شدی، این دنیات و اما آخرت دیگه اون جای اصلی که چوب تو آستینت میکنن اونجاست. میخوای معتقد باش به آخرت، میخوای معتقد نباش، اونا به اعتقادت کار ندارن. آخه طرف میگه ای آقا جهنم ما قبول نداریم، اعتقاد نداریم. میگه تو به جهنم اعتقاد نداری، جهنم به تو اعتقاد داره. آیا جایی برای مطالبه گری در حوزه عدالت در نظام تعریف شده؟ بلاها، رسانه ها، تریبون های دانشگاهی، نهادهای قانونی، هم روش قانونی شما دارید از طریق نمایندگان مجلس و نهادهای ناظر، هم خودت میتونی و باید حرف بزنی. منتها با مدرک و درست، تهمت، دروغ، شایعه. الان خیلی حرف میزنن آقا فلانی چقدر دزدید، آقا فلانی چقدر کرد. اکثر اینا دروغه. چندین مورد شما خودم شنیدم از آدمای حسابی باورم کردن، چون باور نمیکردن این آدم همینجوری حرف بزنه. اسم سه چهار تا آدم آورد که اینا این همه ویلا و امکانات دزدی فلانا. بعد که تحقیق کردم دیدم 80% دروغه، 90% دروغ. او بخشیشم که هست مربوط به این نیست. خب از این دروغ هم نباید گفت، تهمت نباید زد، مردم رو نباید مایوس کرد. اینجوری خبر میدی تو فضای مجازی اینا به مردم، شما بچه ها میگه ای بابا بس که همه دزدن فقط ما سالم مونده. خب دروغه، این حرف دروغه. اما در اون مواردی که راسته باید محکم بگی و پاش باشی. شما آرمان ها را بیان میکنید و از آنچه شده و فاصله با آرمان ها ارائه راه حل بدهید. خب ما اینا که گفتیم پس چی بود؟ من خودم پاشم بیا گفتم بیام. آیا سیستم نظارتی موجود در سطح جامعه عادلانه است؟ در مواردی بله، در این مواردی هم نه. البته قانونش عادلانه است، مجری ها کوتاهی میکنن. نه در این موارد مثلا اگر درست نظارت میشد این قضایای مؤسسه اعتباری یا توی یکی دو تا بانک میتونست پیش بیاد. اگر این نظارت درست اعمال بشه ما قاچاق داریم از به اصطلاح منافذ رسمی کشور؟ نه دیگه. این سیستم نظارتی در قوای سه‌گانه کجاست؟ در مجلس مثلا دیوان محاسبات، در دولت وزارت اطلاعات مثلا بخش اقتصادیشه، در قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشوره. ضمن اینکه تمام این ادارات و وزارتخانه‌ها حراست دارن. این حراست‌ها و حفاظت و همه چیزا پس چی؟ اینا مال کیه؟ مال کجاست؟ متاسفانه بعضی جاها اداره ها رئیسای حراستاشون با رئیس اداره با هم رفیقن. اصلا او اینو نصب میکنه، حقوقش از اون میخواد بگیره. خب این مگه میتونه بر اون نظارت کنه که فردا اردنگی بزنن بنزنش بیرون؟ باید مستقل باشه. یکی از راهایی که به عدالت برسیم سیستم های نظارتی است. بله، این عدالت اول باید از سوی مردم رعایت شود یا مسئولین. اول و دوم نداره، همه باید رعایت کنن. هر کی اختیاراتش بیشتره مسئولتره، طبیعتا مسئولین مسئولتره. ولی دو طرف است. وظیفه دانشجو، وظیفه معلم، گفتم اینا رو. راهکار شما برای برخورد با مفسدین اقتصادی هیچی. آقا اجرای قانون اساسی، اجرای همین قوانینی که تصویب کردن، داشتن حساسیت‌هایی که در قرآن و نهج البلاغه و انقلاب و اینا بوده، اینا ما راهکار بشکنی بزنیم عدالت اجرا بشه؟ اینجوری نیست که. اینا نسبیه و باید. چرا بعضی قوانین مدنی و اسلامی در مورد افراد اجرا نمی‌شود؟ که بعضی نمیدانند، بعضی نمیتوانند، بعضی نمیخواهند. او جایی که نمیشه اینه. بعد نوشتن I love you. خیلی ممنون. وقتی قوه قضاییه وظایفش رو انجام نمیدهد، وقتی مجلس انجام نمیدهد، چه کسی باید پاسخگو باشه؟ ببینین همه قوا تحت نظارت قوای دیگه هستن، همه باید پاسخگو باشه، رهبری هم باید پاسخگو باشه. اگر رهبری در نظارت بر رؤسای سه قوه کوتاهی بکنه مسئوله. اما اگر رهبری داره نظارت میکنه و از اونها هی سوال میخواد، توبیق میکنه. چند وقت پیش ایشون گفت که آقا ما اوقات تلخی زیاد داریم تو جلسات خصوصی، اینه میام علنی بگم که مردم مایوس و ناراحت بشن. اگر رهبری کلا رها کنه بگه آقا ما رؤسای سه قوه هستن دیگه، کلیات ما گفتیم بسم الله شما برین دیگه تا چند سال دیگه اینا، نه این وقت رهبری کوتاهی کرده و مسئولیت شرعی داره، در دنیا باید پاسخگوی مردم باشه و در آخرت هم پاسخگوی خداوند. اما اگر کوتاهی نکرده داره به وظیفش عمل میکنه، منتها میگه آقا موانع، این موانع هست، مقدورات اینقدر، این مسائل هست. ایشون توی تعریفش هم گفت آقا بعضی مسائل از دور نگاه میکنیم حلش ساده است، از نزدیک که میای میبینی به اون سادگی نیست. همین شما یک کارهای مسئولیت اجرایی خودتون یک جایی به عهده بگیرید تا خودتون بفهمید چقدر بی‌عرضه. جدی میگم بیشتر افراد همینجوری هم. مثلا خیال میکنم بابا این کارو بده من انجام بدم. اینجا افراد باید یک کار خیلی کوچیکو بهش بده، بیام شما همین کارو برو انجام بده. بعد میبینی که یک کار معمولی پیش با افتاده رو نمیتونه انجام بده درست. توی صحبت کارا خیلی راحت حل میشه. آقا مشکل مالیات حل کن دیگه. مشکل مسکن حل کن. آه مسکن اینجوری حل میشه. خب بابا بله، رو کاغذ و تو سخنرانی حل میشه، بیرون که بخوای حل کنی هزار تا مشکل و مانع و موانع رو باید دید. بله در یک جای رهبری مسئول و پاسخگو باید باشه، چون ایشون ناظر بر ثقوبه و هماهنگ کننده اوناست. اما در این مواردی هم که رهبر نمیتونه تا جزئیات مسائل بیاد دخالت، یه کسی میگه آقا چرا این مفاسد اقتصادی در مواردی که هست درست برخورد نکرد قوه قضاییه، چرا رهبر وارد عمل نشده؟ خب یعنی مثلا رهبری بیاد دادگاه تشکیل بده، خودش تک تک دادگاه ها بیاد قاضی بشه و قضاوت کنه، اصلا همچین وظیفه‌ای داره؟ اصلا رهبری همچین حقی داره؟ اختیاراتش ایناست؟ خب این که میشه حکومت یه نفره، هم خود رهبر بیاد کلا همه کارا رو اصلا نه میتونه نه حق داره. بله به وظیفه خودش رهبری باید عمل کنه درست. وظیفه رهبری چیه؟ بالا سر رؤسای سقوه نظارت کنه اینا از چارچوب قانون اساسی عمدن آگاهانه خارج نشن، در حد توان به وظایفشون عمل کنه. مثلا آیا رهبری معصوم است؟ نه خیر، رهبری معصوم نیست. اما وقتی کسی معصوم نیست باید نتیجه بگیریم که مدیریت نباید بشه، اطاعت نباید بشه، عادل باید باشه، عدالت رو عمدن زیر پا نباید بگذاره. اما معصوم که معلوم شد. شما وقتی میرید پزشک اتاق جراحی جونتو میرید دست جراح، جراح معصومه؟ نه آقا، پس چرا میرید زیر دستش؟ برای که هم عادله هم کارشناسه. آقا احتمال نمیدی که یک اشتباهی بکنه بمیری؟ چرا؟ شما سوار هواپیما میشی خلبان معصومه؟ نه آقا معصوم نیست، ولی باید عاقل و عادل باشه. اگر در عقلش یا عدالتش شک کنی نباید سوار هواپیما بشی. اما میگه آقا آدم عادل و عاقل یا طبق ضوابط، حالا نشستی تو هواپیما فرضاً سقوط کرد، آقا امکان سقوط نیست، چرا هست؟ ساختمون تو میدی دست یک معمار یا ساختمون ما رو بساز، آقا احتمال نمیدی اشتباه کنه یه جایشی؟ چرا؟ اما وقتی که این تخصص داره و عادل و عاقله، من بررسی کردیم تحقیق کردیم و اینجوری شد دیگه، ما سوار اتوبوس میشی آقا راننده معصومه؟ نه. و چرا سوار اتوبوس شدی؟ مگه راننده باید معصوم باشه تا سوار اتوبوس بشی؟ باید عاقل و عادل در همون حدها، در همون حد عقل و عدالت، در همون حد دیگه، نه در حد خیلی بالاتر باید داشته باشه. رهبری هم مسئولیت داره، منتها نوع مسئولیت رهبری با سایر قوا، همه قوا تحت نظر هم. خود رهبری هم تحت نظره. نمایندگان ملت در مجلس خبرگان وظیفه و حق شرعی دارن که صلاحیت‌های رهبری رو مدام کنترل کنن. اگر دیدن رهبری صلاحیت رهبری رو از دست داده یا داره از دست میده، در تشخیص مشکل داره دیگه، مشکلات واضح داده، تو حوزه اخلاق و عدالت مشکل پیدا کرده، خدای نکرده در مسائل مالی خود رهبری مثلا دچار فساد مالی شده، خدای نکرده، یا فساد رو میدونه قطعا هست و میتونه اصلاح کنه و نمیکنه و از این قبیل، وقت اونا حق بلکه وظیفه دارن صحبت کنن، سوال کنن، توضیح بخوان و اگه قانع نشدن عزل کنن و یک شخص دیگه رو. خود رهبرم تحت نظارته، همه تحت نظارته، خبرگانم وکیل مردم و تحت نظارت مردمه. ضمنی که اونا اگه تخلف بکنن مثل هر آدم عادی دستگاه قضایی باید محاکمش کنه. رهبری اگر تخلف کنه، رهبری توی زندگی معمولی حقوق شهروندیش با همه مساویه، هیچ حق اضافی نداره، بلکه در فرهنگ اسلام حقوق رهبری کمتر هم هست. یعنی ولی فقیه حاکم دینی باید از سطح متوسط مردم به پایین زندگی کنه، یعنی چیزایی که برای مردم دیگه حلاله برای رهبری حلال نیست، همش زندگیش به لحاظ شخصی سخت‌تر و مشکل‌تره. اگر تو مسائل شخصی یک کسی اومد گفت آقا رهبری فلان کارو کرد و فلان حق ما رو ضایع کرده، مدرک هم ارائه کرد، رهبر مثل هر کسی دیگری باید بره تو دادگاه محاکمه بشه، اگه تو مسائل شخصی. اگه تو مسائل حکومتی خیانت علیاذ بالله یا فسادی داشته باشه، نمایندگان ملت که خبرگانن استیضاح میکنن و اختیار دارن تا حد تغییر رهبری بس. خب وقتی خود رهبری تحت نظره، همه رؤسای قوا تحت نظرن طبق قانون، پس ما باید پاسخ، هر نهادی باید پاسخگوی همون حوزه خودش باشه. فرض کنید بودجه ثابتی داریم، این بودجه را صرف عدالت میکنید یا توسعه؟ خب باز این به خاطر عدم توجه به اون نکته ایست که عرض کردم. عدالت دو بخش داره، یک بخشش توسعه، مبارزه با فقر خودش عدالته، توجیه فقر ضد عدالت. یک بخش اقتضاء عدالت اینه که گرسنه کسی نباشه، خود همین عدالته، پیشرفت. یه بخشش هم این که امکانات درست تقسیم بشه. بعد میگه که کدوم مهمتره؟ این بستگی داره به اینکه تو چه شرایطی هستی. یه وقت در حد بحران امیره، یه وقت وضع بهتره، یه وقت بله شما توی بیابونی گیر کردید 5 نفر آدم 100 نفر آدم یه مقداری کمی غذاست. اینجا بحث توسعه و عدالت معنیش چیه و چجوری با هم سنجیده میشه؟ یه وقت توی یک شهری هستی امکانات هست ولی به اندازه هم نیست، اینجا چجوری معنا میشه؟ جاهای مختلف هر کدوم لیبرال ها و جناح راست آن را صرف توسعه میکنند، توسعه خودشون یه اقلیتی میکنند، نه توسعه همه مردم، صرف اون 1% میکنند نه 99%. یه کسی بگه آقا ما یه درصدی داریم خیلی پول دارن، پس توی حساب کتاب کل ملی این ملت و جامعه ثروتمند توسعه یافته حساب میشه، جواب اینه که این ملت ثروتمند نیستن، این 1% ثروتمندن، اون ملت گرسنه. حالا شما تو آمریکا 50-60 میلیون آدم دارید که هر روز کوپن نان باید بهشون بدن اگه نه گشنگی میمیرن. 50 میلیون به اندازه یک ملت، این اسمش توسعه یافتگیه؟ یا اقلیتی میلیاردر، یه اکثریتی متوسط که دو شیفته خودش و زنش، زن و شوهر باید بدوبن تا بتونن قرضاشون و بدهیاشون رو بدن، یه 50-60 میلیون گرسنه. این ثروتی هم که جمع شده محصول تحمیل جنگ به ملت‌های جهان. آمریکا 200 خورده سال عمرشه، 200 خورده جنگ رو انداخته. همین الان هم 2-3 تا جنگ تو جهان پشتش آمریکاست. اصلا بدون جنگ امورات اینا نمیگذره. اگه 10 سال صلح باشه اقتصاد آمریکا سقوط میکنه، چون اینا با ربا و جنگ دارن زندگی میکنن. نهادهای نظارتی برای اجرای عدالت چگونه ارزیابی میکنید؟ به نظر من بعضیشون ضعیفن، بعضیشون قوی تر عمل کردن. چرا مالیات برای همه نیست؟ اگر عدالت هست چرا مؤسساتی که تولید ثروت میکنند مالیات نمیدند؟ چرا همه باید بدن؟ مثال زدن چرا آستان قدس نمیدن؟ آستان قدس که من دجا نیستم ولی همین روزا دیدم که رئیس آستان قدس اعلام کرد که ما مالیات میدیم به دو جا. بله اعلام کرد ما داریم مالیات میدیم. کی میگه مالیات نمیدیم؟ شما گفتید ما حق تعرض به حقوق غیر مسلمانان را نداریم و قرآن تصریح کرده است، اما یادم یاد در آیه در قرآن است که میفرماید وقتلوهم عین ثقفتموهم، مشرکان را هر جا دیدید درگیر شید. آیا اینا منافات ندارن؟ نه. مشرک و کافر در قرآن اینو گوش کنید خیلی مهمه، به سه معنا به کار رفته. یک، کافر یا مشرکی که بی اطلاعه، با شما هم درگیر نشده، خبر نداره، اینو بهش میگن مستضعف. الان اغلب بشریت اینجوری هست. مثلا شما همین الان چند میلیارد مشرک دارید که هنوز دارن بت پرستی میکنن. این هندوها تو هند بت پرستی دارن میکنن، دقیقا این بت پرستای مکه. تو کشورهای مختلف در 5 قاره ما همین الان بت پرست داریم یا عالمه. حتی به یک معنای عام کسانی که جلوی مجسمه مسیح و مریم میایستن و میگن تو خدایی، پسر خدایی، این هم به یک معنا همون میشه، درسته؟ اما اغلب بشریت که بحث کفر و شرکشون میشه، این به معنی به یک معنا، معنای اول که اینا عناد و لجبازی و اینا ندارن، آدمای معمولی هستند، خیلیشون آدمای خوب دارن زندگیشون رو میکنن و آدمای بدی نیستن. وقتی باهاشون حرف میزنی گوش میکنن، قبول میکنن. من با مسیحی، کمونیست، لیبرال، بت پرست، با اینا همه حرف زدم، خیلی تو اینا آدمای میبینم که اصلا مریض نیست، اینو اطلاع نداره. اینا رو هرگز حق نداری، قرآن هرگز نگفته به اینا صدمه بزنید. به اینا میفرماد که باهاشون گفتگو کنید، مشکل هم دارن کمکشون کنید. دسته دوم کافر و مشرک، کسیه که میگه من نظر شما رو قبول ندارم و با شما بحث میکنه. قرآن میگه حتما استقبال کنید، آزادی و گفتگو، احترام برش قائل باشید با هم، حتی میگه اگه دارید باهاشون میجنگید، ان احد من المشرکین، اگه یه نفر از کل سپاهی که داره با شما میجنگه بگه آقا یه لحظه آتش بس بدین، من میخوام ببینم شما چی میگین، اسلام چیه، نگید نه خیر جنگه، اعلام آتش بس کنید. او یک نفر بگید با احترام و امنیت کامل بیاد، به تمام سوالاتش قرآن میفرماد جواب بدید، باش بحث کنید، گفتگو کنید، مناظره کنید، جواب بدید. بعدم همونجا نگید که خب همه آن نظرت بگو، باید بگی الان قبول کردی یا نه، که طرف از ترس بگه بله آقا قبول کرد. قرآن میفرماد که نه، بذارید بره در آزادی و امنیت. وقتی به سوالاش جواب دادید ازش نپرسید که قبول کردی یا نه، آزادانه با امنیت اجازه بدید برگرده تو اردوگاه خودش، بعد هر تصمیمی گرفت. اگر میخواد دوباره بجنگه خب بجنگ، اگر قبول کرد چه بهتر. این دسته دوم. با اینا هم قرآن نگفته بجنگید بکشید فلان، اینا رو گفته باهاشون گفتگو کنید به لتی هی احسن، به بهترین روش. دسته سوم کافر و مشرکیه که حمله میکنه به کشور اسلامی، با اسلام و مسلمین وارد جنگ میشه. او رو قرآن میگه بکشید، چون زده کشته همه رو داره میکشه، با او میگه. پس ما کافر که در قرآن میگن سه تاست، اینا رو با هم قاطی نکنید. کافری که مستضعفه باید کمکش کنید و باش حرف بزنید. کافری که مستضعف نیست ولی با شما موافق نیست، این هم تا نجنگیده شما هم ندارید بهش صدمه بزنید. سوم کافری که با شما وارد جنگ شده با اسلام و مسلمین داره میجنگه، مثل همه آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، کشورهای اسلامی رو 150 ساله اشغال میکنن، با اینا باید جنگید، با حکومتاشون، با ارتشش، اینا رو میگم، با اسرائیل یا صهیونیستا. نه اینکه هر کس مسلمان نیست شما هر جا پیداش کردی بزنی، یعنی چی؟ اصلا حتی در زمان فتوحات اسلامی میگن وارد یک جایی میشن، به اونجا میگن آقا ما با حکومت شما درگیر بودیم، مثلا نیروهای اسلامی با امپراتوری روم و شاهنشاهی ساسانی درگیر شدن، اونا دو تا ابرقدرت اون موقع بودن که تجاوز میکردن، جنایت میکردن، اسیر و بردهداری و غارت و اینا. خب مسلمان‌ها جنگیدن، هر دو حکومت رو شکست دادن، اما به هیچ کس نگفتن شمشیر بزنیم رو گردنت شما باید مسلمان بشی و الا اعدام، هر کس هم چیزی نبود. اعلام کردن آزادی دین و مذهب، ما با شما مسئله نداریم، ما با این حکومت مشکل داریم داشتیم. حالا شما به عنوان شهروند و مردم، یک، ما اسلام رو به شما معرفی میکنیم، اگر مایل بودید مسلمان بشید، برادران مایید، همه مثل هم، حقوق مساوی، حکومت هم دست خودتون، مسلمانان اسلامی. اگر مسلمان نمیشید، میگید آقا ما مسیحیم، یهودیم، زرتشتیم، ما نمیخوایم مسلمان بشیم، اشکالی نداره، مثل بقیه شهروندان مالیات بشید. به رژیم قبل مالیات میدادید، به این رژیم هم خود بدید، اسمش خراج یا جزیه است. مسلمان ها مالیات میدن، غیر مسلمان هم باید بدن دیگه، همه باید مالیات بدن. نمیخواید، میخواید مسیحی یهودی زرتشتی بشه، میگه ما نمیخوایم مسلمان بشید، بسیار خوب، آزادی دین، حقوقتون کاملا محترمه، مذهب دینتون هم به اختیار خودتونه، مالیات باید بدید دیگه. توی همه جای دنیا همینه، شما میخواید مسلمان باشید نباشید، هر جای دنیا بری باید مالیات بدید، چون حکومت مسئول امنیت و بهداشت و چی و چیته. سه، کسانی که میگن آقا ما اصلا با شما میجنگیم، خیلی خوب، اگه با ما میجنگید من با شما میجنگم، اگر جنگ جواب جنگ، جنگ به جنگ تا به جنگ. آخه اینجاست که بحث اسارت و چی و اینا پیش میاد. بنابراین اینا رو با هم نباید مخلوط کنیم. رهبری مدتی قبل در بحث عدالت گفت از مردم عذرخواهی کردن، اما فهمیدن در حال پیشرفتیم، کشور در حال توسعه است. این یعنی تقابل دو شعار، باید عدالت باشد تا مردم پیشرفت کنند، انقلاب شد برای آزادی و عدالت، باید آزادی باشد تا عدالت باشد. همینطوری دیگه، ما گفتیم نسبت عدالت، آزادی و توسعه رو، من همینا رو گفتم، اینا رو نباید در برابر هم تعریف کرد. الان اگر کسی مورد ظلم واقع شود و از بی‌عدالتی اعتراض کند، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. اگه اعتراض دو جوره، روش قانونی، روش غیر قانونی. روش قانونی اعتراض نوشتن، گفتن، بحث کردن. کسی حق نداره جلوی روش قانونی اعتراض رو بگیره، اگر جلوش رو بگیره خودش متخلفه. اما روش غیر قانونی اعتراض، مثلا سال 88 یه نامزدی باخته، اصلا ما به درست و غلطش کار نداریم، کی خوبه کی بده، کی به کی رای داده، هر کی به هر کسی دلش خواسته رای داده. بعد انتخابات تمام نشده، همون روز هنوز انتخابات دارن رای میدن، مردم اعلام کنه با رای قاطع ما بردیم، مردم بریزن تو خیابون. آقا یه اعتراض غیر از اینکه اصلا منشأش غلطه، روشش هم غلطه، این یعنی نفی انتخابات. و الا ببین اونجا رهبری بحثی نبود که احمدی‌نژاد خوبه موسوی بده، کی خوبه کی بده، هر چهار تا ایشون نامتون نامزد گفت همه خوبن، جزء نظام هم. من حالا بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر قبول، ولی همه طبق قانون آمدن، همه خودی هن. هر کس هم به هر کس از اینا رأی داده پاداش الهی داره و کاری بسیار خوبی کرده و یه انتخابات یک افتخار. ولی با قطع نظر از اینکه کی برده کی باخته، که طبق خلاف قانون که نمیتونی هی هر روز بریزی تو خیابون بزنی آتیش بدی فلان کنه، بگی آقا باید باطل کنی، گردن کلفتی، دیکتاتوری دیگه. یعنی انتخابات بی انتخابات، انتخابات بعدی حالا اگه دوباره باختی چی؟ اگه تو بردی او یکی دیگه باخت چی؟ باز او اومد گفت باطلش کن. این یعنی دیگه فاتحه انتخابات رو کلن بخون. روش اعتراض باید قانونی باشه، نهادهای قانونی. اما از این طرف ممکنه نهادهای قانونی مثلا دستگاه قضایی یا جای دیگه، نیروهای اطلاعاتی اینا، تا هر کسی به هر کسی اعتراض میکنه و آی اختلال نظام، نمیدونم تشویش از آن عمومی، نمیدونم براندازی، نخیر آقا، اگر کسی به اسم قانون و امنیت جلوی آزادی های مشروع من شما رو بگیره، نگذاره ما سوال کنیم از صاحبان قدرت و ثروت و امکانات و رسانه، نگذاره ما انتقاد کنیم، نذاره امر به معروف نهی از منکر کنیم، اون نهاد ناظر خودش متخلفه. قانون اساسی میگه نه، حق ندارید به اسم قانون آزادی های قانونی و مشروع رو تعطیل کنید، دیکتاتوری به وجود بیارید به اسم قانون. البته به اسم آزادی هم نمیشه قانون رو زیر پا بگذارید. این دو طرف هم دیگر رو محدود میکنن، باید به هر توجه داشت. یکی از دوستانم پرسید آقا رهبری توی سال 88 تو نماز جمعه اومد گفت نظر آقای احمدی نژاد از آقای هاشمی به من نزدیکتره و حمایت کرد، آیا این کار درست بود؟ اولا که قبل انتخابات نبود و بعد انتخابات بود. ثانیا ایشون اونجا اومد گفت که بین رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت در بعضی مسائل اختلاف نظره، یکیش مسئله فرهنگ و مسئله سیاست خارجی و مسئله عدالت اقتصادی. این تو این اختلاف تو این سه تا مسئله، این شعارهایی که الان اون موقع یعنی رئیس جمهور میده به نظرات انقلاب امام ما اینا نزدیکتره. یعنی من به دیدگاه های مرحوم آقای هاشمی با وجود 30-40 سال سابقه رفاقت و مبارزه و اینا تو مسئله اقتصاد و عدالت اقتصادی و مسائل اینا انتقاداتی داریم حرفای، و این شعاره که این میده نزدیکتره. خب این حرف حالا که میگه آقا الان چی فلانی میدونه، آقا الان خب ایشون نظرش عوض شده، مگر رهبری گفته من تا آخر دنبال شخص الف یا شخص ب رو میافتم؟ گفته آقا این شعار، این حرفا، این موازه به انقلاب نزدیکتره، هر کی توی این موازه باشه نزدیکتره، هر کی نباشه خب دورتر میشه. اینه بس. چون آخه بعضی هم میگن ها دیدید اون موقع ما گفتیم این چیز احمدی نژاد اینجوریه، خب اون موقع ایشون اینجوری نبود، الان اینجوریه اونجوریه. نکته دوم، هیچ آدمی آقا تو مسئولین مطلق سیاه یا سفید نیست. عدالت اسلامی میگه هر کسی، هر کسی، موسوی، احمد نژاد، مرحوم آقای رفسنجانی، هر کسی رو، همه خدماتی دارن، صدماتی هم دارن. خدمات طرف رو باید دید، تشکر کرد، صدماتش هم باید دید. منطقه باید مراقب باشی صدماتت از خدماتت بیشتر کم کم نشه، و الا همه خدمات کردن. همین الان شما بگید آقای هاشمی خدماتی که در دهه 60 کرد قبل از انقلاب، کرد دهه 60 بعد از انقلاب، هیچ کس دیگه نکرد شاید در این حد، حتی در اوایل دوران سازندگی. اما خطاهای کار در تضعیف مثلا فرهنگ انقلاب، مسئله عدالت اقتصادی، مسئله ساده زیستی مسئولین، مسئله کوتاه آمدن از بعضی از مسئول، خب اونجا کسای انتقاد دارن. خاتمیش همینطور، موسوی و کروبیش همینطور، احمدی نژاد همینطور، همه همینطورن. هر کسی خدماتی داشته به جای خود محفوظ، تشکر. اما بعد که نمیتونی به خاطر خدماتی که کردی وایش دیگه، آقا ما هیچ چیز قبول نداریم، همش سهمیه بندی و باید این کارو بکن، نباید اون کارو بکن، اینجوری نمیشه. مثلا الان آقای رئیس جمهور قبلی اعلام کرده باید این انتخابات رو کلا باطل کنه، انتخاباتی که روحانی آمده باید کلش رو باطل کنه. خب بابا این همون حرفی که آقای موسوی راجع به شما گفت، موسوی هم گفت که چون احمدی نژاد رأی آورده باید باطلش کن، بریزین تو خیابون. حالا احمدی نژاد میگه که انتخاباتی که روحانی آمده باید باطلش کنی. خب بر چه اساسی؟ فردا روحانی میگه انتخابات بعدی رو باید باطلش کنی. اینجوری نیست که. حدود داریم، هممون مشروطیم، هیچ کس مطلق نیست، رهبری هم معصوم و مطلق نیست. رهبری هم اگر از چارچوب وظایف و اختیارات رهبری عدول کنه خارج بشه مشروعیت نخواهد داشت. امام میگفت که بنیانگذار انقلاب و نظام بود، گفت اگر فردا خمینی هم مسیر رو کج رفت، خمینی رو بذارید کنار و این ملت میره جلو. مسیر خدا و مسیر حق روشنه. همون زمانی که امام بیمار بود و اواخر عمرشون بود، همون اول، ببخشید نه اول انقلاب، اوایل انقلاب، یکی از همین مسئولین الان میگه رفتم تو پاریس تو نوفل و شاتو، اون موقع هنوز انقلاب پیروز نشده، به امام گفتم آقا خدا حالا ان شاءالله شما عمرتون محفوظ و فلان، ولی بالاخره هم سنتون هم خطر توطئه و ترور و هزار تا مسئله و اینا هست، اگه خدا نگه یک کاری شدید شما این انقلاب بچی میشه رو هوا. زمینه که به شما بگم همین فرانسه‌ای که به اصطلاح گفتن پذیرف امام رو آزادی بیان، اساسش بعدا منتشر شد که آمریکا، سرویس جاسوسی آمریکا، اسرائیل و فرانسه با هم دیگه طرح ترور امام در فرانسه رو داشتن و سه بار اقدام کردن. آخه اون موقع مردم ما ساده، ما فکر می‌کردیم فرانسه مهد آزادی و فرانسه تشکر تشکر، مردم رفته بودن جلوی سفارت فرانسه گل می‌دادن. بعداً فهمیدن که اینا می‌خواستن سه بار امامو ترور کنن، نتونسته، جرأت نکردن. این آقا میگه من به امام گفتم که اگر شما خدا نگهده از بین رفتی بعد انقلاب چی میشه؟ ببین امام چی گفت. امام گفت از این چیزا نترسی، این ملت میدونن خودشون چیکار باید بکنن، اگه این مردم نبودن منم تو نجف کاری ازم بر نمی اومد، من نباشم این مردم مسیر ادامه میدن. اعتماد به مردم با آقا. بعضیا واقعا فکر میکنم مردم مثلا نفهمن، ما چون جای مسئولیت داریم ما فهمیده‌تریم، یه وقتی خدا اینا که به زور کار رو نکنیم این مردم همه منحرف میشن، همه فاسد. خب نیست اینجور. ما یه وقتی عرض کردم هرچی فتنه توی 30 و 40 سال بوده تو جمهوری اسلامی، درگیری ها همش از طرف بعضی مسئولین جمهوری اسلامی بوده، قضایای بنی صدر رئیس جمهور بوده، قضایای مرحوم بازرگان نخست وزیر بوده، قضایای آقای منتظری مرحوم آقای منتظری قائم مقام بوده، تا قضایای 88، تا مسائل الان در جریانه. اصلا کلا مسئولین میخوان نظام رو بین ببرن، مسئولین سابق و لاحق. مردم نمیزنه، مردم نمیزنه، امام امت نمیگذره. میگه در مورد حجاب حرف زدید، کسی که اسلام رو قبول نداره تکلیفش چیست؟ همه پرسی در چارچوب قانون اساسی باید باشه. همه جای دنیا هم اینطوره، در چارچوب قانون اساسی هم پرسی میشه. بنابراین همه پرسی علیه قوانین اسلامی، قوانین قانون اساسی خلاف قانونه. دومی که کسانی که اسلام رو قبول ندارن، شما وقتی میرید توی یک جامعه ای میگید ما اون جامعه رو و فرهنگش رو قبول نداریم، خب بعد میگید که بنابراین قوانینش رو رعایت نمیکنی، میتونی بگی؟ مثلا شما الان پا میشه میری فلان کشور اروپایی، آمریکا، شرق، غرب، آسیا، آفریقا، میگه آقا این مردم مثلا بودایی هن، هندو هن، من قبول ندارم، ولی شهروند این کشور هستم، نشدم، ولی قبول ندارم. میگن خیلی خوب، احترام عقیده شما محترم، قبول نداری نداشته باشی، ولی قانون رو لازم نیست تو معتقد باشی تو عمل کنی، تو عضو این جامعه قانونش اینه باید عمل کنی، میخوای قبول داشته باشی، میخوای قبول نداشته باشی. نمیتونی پاش بگی آقا من میرم آمریکا، ولی چون مرگ بر آمریکا و آمریکا رو قبول ندارم، قوانینش رو اجرا نمیکنم، تو اتوبان معکوس حرکت میکنم. بعد پلیس میگیرد میگه چرا؟ میگه آقا اجباری، میگه ما قانون، ما مکتب شما رو قبول نداریم اصلا، قانون شما. میگه تو غلط کردی که اومدی تو این شهر، یا باید بری دیوونه خونه یا زندان یا از این کشور بیرون میکنن. تو نمیتونی بگی من قوانین شما رو قبول ندارم پس عمل نمیکنم. اینه. ضمن اینکه کی گفته قبول ندارم؟ ملت مسلمانن، ملت مسلمانن. حتی اینایی که عرض کردم همشون حجاب درست رعایت نمی کنن، همین هم خیلی هاشون مسلمانن، خودشون مسلمان میدونن. شما ازش بپرسی نمیگه که من مسلمان نیستم، میگه حالا حال ولیش کن، مهم حالا نه، کمی اینجوریه. مگه همه نماز میخونن؟ همه مسلمانن، مگه نماز میخونن؟ خب اون ایده اصلا نماز نمیخونن، ولی ازش بپرس تو نماز رو قبول نداری؟ میگه چرا قبول دارم ولی حالش ندارم، نمیخونم. خیلی قابل صدمش خواهی خورد. اما طرف روزه میگه من روزه رو قبول ندارم. خب میگم شما مسلمانی و روزه رو قبول نداری؟ آقا من حجاب رو قبول ندارم. مسلمانی و حجاب رو قبول نداری؟ مگه میشه؟ نه قبول دارم ولی رعایت نمیکنم. این بازه حکمی. اگه کسی گفت من مسلمانم و احکام اسلام رو قبول ندارم، روزه رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، حجاب رو قبول ندارم، اینجا میگیم که جناب عالی مسلمان نیستی پس، یا ناآگاهی. دو، خیلی خوب فرض کنیم شما یک مسلمان بدی، گناهکاری، قبول نداری نداشته باش، تو حریم خصوصی ترکان میخوای بکنی، عمومی هم نداری. اگه کسی روزه خاره میگه آقا من نمیخوام روزه بگیرم، میخوام برم جهنم. خب به جهنم که میخوای بری؟ جهنم برو. اما حق نداری بیای تو خیابون تو ماه رمضون علنا روزه بخوری، چون روزه خاری دو تا جنبه داره. یک جنبه شخصیته که گناه میکنی اگه سالمی و بخوری، یک جنبه عمومیه که وقتی میای تو خیابان روزه خاری میکنی، داری چیه؟ داری اتوریته احکام الهی رو میشکنی، تو داری در واقع مبارزه میکنی با روزه، داری تحقیر میکنی روزه خاران رو، داری توهین میکنی روزه داران، روزه و روزه داران رو. این دیگه مسئله روزه خاری نیست، این حمله به روزه است، به فرهنگ روزه و به احکام الهی است. اینجا جلو تو میگیرن، میخوای تو روزه رو قبول، برو تو خونه روزه تو بخور، حق نداری بیرون. حجاب، من آقا حجاب رو قبول ندارم. مسلمان یا نیستی؟ تا مسیحی و یهودی هم حجاب رو قبول، زرتشتی هم حجاب رو قبول. شما میدونید توی آیین زرتشت هم حجاب واجبه. اصلا ایرانیای قبل از اسلام حجاب داشتن، بعضی خیلی میکنن حجاب رو اسلام آورده به ایران. ایران قبل از اسلام حجاب بود جزء ضوابطش، تازه حجاب ایرانی خیلی سفت و سخت‌تر بود برای طبقات بالا. اسلام حجاب رو هم عمومی کرد هم آسانش کرد. حرم سرا فرهنگ ایرانی و شاه ساسانی ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داشت. شاه ساسانی آخرین شاه ایران قبل از اسلام 3000 تا زن داره. میگشتن دخترها و خانمای زیبا رو از همه جا تو مملکت بزرگ میگرفتن برای ایشون میآوردن. نه اسمشون رو به احتمال اگه تو خیابون میدید نمیشناخت زن این روز به هم زناشه. خب اسلام اومد با فرهنگ حرم سرا مبارزه کرد. گفت یعنی چی؟ این قضیه هم همینطوره. حجاب در ایران قبل از اسلام بود، حجاب در آیین زرتشت. همین شما برید همین طرفای یزد و اونجایی که زرتشتی هست، متخانواده‌های متدینشون، همین برید خانماشون کاملا حجاب داره. خانمای بیدینشون مثل خانمای بیدین مسلمون ما، فرق مسلمون و زرتشتی و یهودی، الا شریعت دینه. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله.